ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 20 تیر 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شیم تا از مهمترین خبرها و رویدادهای امروز براتون بگیم. پیش از هر چیز ابتدا خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو.
ممنون از تو رضا و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت اخیر 165 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار دولتی، شمار جانباختگان در روز یک شنبه 14 نفر بیش از آمار رسمی روز شنبه بوده است. با این تعداد، مجموع درگذشتگان بر اثر کرونا در ایران بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت به حدود 85860 نفر رسید. این در حالی است که از شنبه تا یک شنبه تست کرونا بیش از 17650 نفر دیگر مثبت اعلام شد و بیش از 1800 نفر هم بستری شدند. به این ترتیب شمار کسانی که تاکنون آزمایش کرونا آنها در ایران مثبت اعلام شده به بیش از 3 میلیون و 370 هزار نفر میرسد. صحت آمارهای روزانه بارها از سوی منابع مستقل از وزارت بهداشت ایران رد و آمار واقعی به مراتب بیش از اینها برآورد شده است. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز یک شنبه وارد چهارمین هفته خود شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تاکنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای خواستار افزایش دستمزدها و مدت مرخصی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بازگشت به کار کارگران اخراجی، رعایت استانداردهای بهداشتی در محیط‌های کار، خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، بهبود اصول ایمنی کار و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی و تجمع هستند. این اعتصاب تاکنون از حمایت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی برخوردار شده است. در این ارتباط ده‌ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون در کشورهای مختلف جهان از اعتصاب و مطالبات کارگران در ایران حمایت کردند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه از برگزاری نشستی برای بررسی مطالبات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در این وزارتخانه خبر داد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در این نشست بر ارتقای سطح ایمنی و خدمات رفاهی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، برخورداری کارگران از استراحت و مرخصی و ایجاد تشکل‌های کارگران بر اساس قانون و عرف جاری در منطقه تاکید شده است. او همچنین بر ضرورت مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان تاکید کرد و افزود قرار شده نشست مشترک نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در اصلویه یا مرکز استانهای بوشهر و خوزستان برای تفاهم و هماهنگی بیشتر و کاهش اختلاف نظرها برگزار شود. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای از جمله خواستار افزایش دستمزدها، مدت مرخصی و حقوق طبیعی دیگر خود شدند که پیشتر در خبر شنیدید. مشاور امور بین الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید شعار نه لبنان در ایران به توصیف او دوستان را در خارج از کشور نگران کرده است. به کار گرفته شدن عبارت دوستان از سوی علی اکبر ولایتی میتواند اشاره به گروه‌های شبه نظامی عمدتاً شیعه وابسته به جمهوری اسلامی باشد که در منطقه فعالیت دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر ولایتی روز یکشنبه افزود که شعار نه لبنان از سوی به گفته او اقلیتی فریب خورده سر داده می شود. شعار نه لبنان جانم فدای ایران در سالهای اخیر و در اعتراضهای خیابانی بارها از سوی ایرانیان معترض به جمهوری اسلامی سر داده شده است. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دی 98 معترضانی که این شعار را داده بودند فریب خورده نامیده بود. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم رضا ولی‌زاده میسپارم.
سپاسگزارم از امیر پوریا. در ادامه مجله شامگاهی، امروز اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی ایران وارد چهارمین هفته خود شد.
با توجه به اینکه این کارگران در یک محیط مشترک نیستند، نوع سازماندهی که این اعتصاب را شکل داده و پس از 23 روز همچنان تداوم داره، یکی از مهمترین ابعاد این اتفاقه.
اوج بحران کرونا در سیستان و بلوچستان، دادستان میگوید سردخانه ها پر از جنازه شدند. وزیر بهداشت گفته بود سیاه نمایی است. وبسایت وزارت راه و شهرسازی ایران هدف حمله سایبری قرار گرفت. وزیر ارتباطات درباره تحرکات جدید هشدار داد. همه اینها و پیام‌های تلفنی شما و حتی بیشتر از اینها در 40 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی ایران امروز یک شنبه وارد چهارمین هفته خود شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش ها تا کنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان در اعتراض به شرایط معیشتی و برای تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، و ابتدا در مورد اهمیت و ویژگی این اعتصاب ها از او پرسیدم. فؤاد کیخسروی،
اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری نفت و صنایع تابع از چند بُعد حائز اهمیته. اول اینکه این اعتصاب گستره زیادی از مراکز کاری را در چندین استان کشور در بر گرفته و تعداد مراکز کاری درگیر اعتصاب به بیش از 100 شرکت رسیده. چند ده هزار نفر از کارگران پروژه‌ای به این اعتصاب پیوستند و با توجه به اینکه این کارگران در یک محیط مشترک نیستند، نوع سازماندهی که این اعتصاب را شکل داده و پس از 23 روز همچنان تداوم داره، یکی از مهمترین ابعاد این اتفاقه که نقطه قوت امکانیابی سازماندهی این اعتصاب نیست. طرح اساسی ترین و اولیه ترین خواست و مطالبات کارگرانه که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و تورم و گرانی روسفسون و شرایط بسیار بد معیشتی که بر اکثر بخش‌های جامعه علی‌الخصوص کارگران و مزدگیران وجود داره، افزایش دستمزدها به حیاتی ترین و مهمترین مطالبه کارگران تبدیل شده و همچنین خواست تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت نیز با توجه به شرایط سخت کاری که کارگران پروژه‌ای در محیط‌های بسیار ناامن و ناسالم کارگاه‌ها و دوری زیاد از محل زندگی خانواده خودشون دارن و همچنین حجم شرکت‌های پیمانکاری و بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و رد لیست بیمه‌ها بر اساس دستمزد و حرفه واقعی کارگران نیز جز خواسته های نه تنها کارگران اعتصابی بلکه کل کارگران ایران و برای همین از اهمیت فراوانی برخورداره.
خب مقام های مسئول در قبال این اعتصاب ها و اعتراض ها عملا چه کار کردند؟
واقعیتش اینه که کل دولت و کل بدنی حاکمیت برای خارج شدن از زیر بار خاص و مطالبات کارگران بود که به سیاست عدم عقد قرارداد مستقیم با کارفرما روی آوردن و پای شرکت‌های پیمانکاری چه حجمی و غیر حجمی و یا پیمانکاران تامین نیروی انسانی رو در سطح وسیع و گسترده به رابطه مابین کارگر و کارفرما وارد کردند و از این طریق سهم‌خواهی بخش بزرگی از اعوان و انصار نهادهای شبه حکومتی رو نیز پاسخ دادند. با این اقدام خواستن هم خود را از زیر بار فشار مطالبه گری و اعتراض کارگران بیرون ببرند و هم از طریق چپاول و غارت بخشی عمده ای از دسترنج کارگران نیروهای راندخار نزدیک به خودشون رو کتمی کنند. سیاست تاکنونی دولت هم همونطوری که خودتون مشاهده کردید در قبال اعتصاب کنونی کارگران نفت، با توجه به صحبت‌های رئیس دولت و برخی از وزرا بر همینه که خود رو در حاشیه این نزاع قرار بدن و کارگران و پیمانکاران رو طرف این جدال معرفی کنن، اما در پشت صحنه قطعاً این اعتصاب فشارهای سیاسی و اجتماعی بسیار جدی به حاکمیت وارد کرده. برای همین که اخباری رو که ما به گوشمون میرسه این که نشون میده اعمال فشار کارفرمایان اصلی که دولتی هستن و برخی نهادهای حاکمیتی به پیمانکاران بسیار جدی شده که به هر نفی شده کارگران رو به سر پروژه‌ها بازگردونن.
خب آقای کیخسروی، آینده این اعتصاب ها رو شما چطور میبینین؟ چه سرنوشتی در انتظار این کارگران هست و به نتیجه میرسن یا نه بالاخره؟
واقعیتش اینه که تا همین اکنون هم اخباری که از طریق خود کارگران اعتصابی منتشر شده برای این منواله که بسیاری از شرکت‌ها به پیمانکارها از کارگران درخواست کردن که به سر کارهاشون بازگردن، افزایش حقوق و تغییر نوبت کاری براشون اعمال میشه. خیلی جاها بر طبق همون خواست و مطالبهایی که خود کارگران اعلام کردن، بعضی جاها مالا با یه سری کم و کسری هایی، ولی خب به هر حال تا یه حدی این مطالبات رو پاسخگو بودن.
در حد حرف یا نه در عمل همین اتفاق افتاده؟
جاهای قراردادهای منتشر شده که حالا صحت و استقامتش رو نمیدونم چقدر میشه تایید کرد، اما واقعیتش اینه که سال گذشته در اعتصابشون اینا کارگران اعتصابی تونستن بخشی از مطالباتشون رو تحمیل کنن به پیمانکاران، ولی امسال با توجه به ابعاد گسترده‌ای که اعتصاب داشته و قدرت بیشتر و تداوم بیشترش، به احتمال زیادی کارگران به بخش جدی‌تر و بزرگتر از خواست و مطالباتشون خواهند رسید.
فواد کیخسروی بود، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
باز هم در ارتباط با اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران که امروز وارد چهارمین هفته خودش شده، می‌پردازیم. این بار به حمایت‌های گسترده بین‌المللی که از این اعتصاب‌ها شده. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در این مورد به رادیو فردا میگه:
حمایت‌های گسترده بین‌المللی از جنبش کارگری ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هر روز بیشتر میشه و همونجوری هم تو خود جامعه هم مبارزات کارگری فراگیرتر شده. یعنی اگه ما 29 خرداد شاهد اعتراض و اعتصاب در چند بخش بودیم، امروز در 102 واحد اقتصادی در این صنعت اعتراض بیشتر شده. این اعتراضات در مقابل قرار گرفتن با شرکت‌های پیمانکاری، مبارزه برای کار اجباری، بهتر شدن محیط امنیت کاری و محیط زیست، به حق تشکل، حق اعتصاب، و تا امروز هم طبق صحبت‌هایی که شده میلیاردها تومان ضرر زده که این یک بخشی از اعتصاب، یعنی اعتصاب تو این عرصه است که خودشو نشون میده که بتونه به خودشو تو اون بخش کاری که داره انجام میده، به خصوص این کارگران، کارگران متخصصن، کارگران ماهر هستن که نه تنها در مقابل اون کاری که انجام میدن حقوق و دستمزد متناسب با کارشون میگیرن، بلکه هر روز هم وضعیتشون بدتر میشه و شرکت‌های پیمانکاری از این شرایط بیکاری بسیار گسترده جامعه استفاده میکنن و کارگرانش رو استفاده میکنن. و این اعتصاب تونسته با پیشبرد خود کنفدراسیون پتروشیمی و نفت و گاز کارو شروع کنه و ما میبینیم در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، آفریقایی و خاورمیانه حمایتشون از جنبش کارگری ایران بیشتر انجام دادن. و این مسئله‌ای که باید این اعتراض و این اعتصاب و این حق که در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده، حق تشکل و حق اعتصاب و برابری دستمزد و نبود کار اجباری رو در سطح سازمان جهانی کار پیش برد و این عرصه رو مطمئنن خود کنفدراسیون پیش خواهد برد و بتونه وضعیت بهتری رو برای جنبش کارگری ما به وجود بیاره. جنبش کارگری که امروز در سراسر جهان شناخته شده است و به خصوص شرکت نفت و پتروشیم و گاز هم با اعتصاباتشون در چند سال گذشته و به خصوص در چند ماه گذشته در عرصه بین‌المللی مطرح هستن و بتونن مبارزه بکنن در بدترین بخش کاری که تو کشورهای دیگه هم همین مشکل رو دارن، مناطق آزاد تجاری که اصلا ضد قوانین کارگری و کارگران دارن با این بیقانونی دارن مبارزه میکنن. در 22 ماده قانون کار 151 قانون کار اصلا شامل حالشون نمیشه و اینه که ما میبینیم کارگران تونستن با پایداریشون یک عرصه فراگیر رو به وجود بیارن که نه تنها در خود کشور حمایت بسیاری بهشون داده میشه، بلکه در عرصه جهانی هم این حمایت داره ازشون میشه و باید اینو گسترشش داد و جنبش کارگری ما با این استقلال و این امر مستقلش تونسته این کارو پیش ببره و ما هم در عرصه بین‌المللی هر کاری از دستمون بر بیاد انجام خواهیم داد.
مهدی کوهستانی نژاد بود، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم، چه در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران نفت. خوشبختانه این اعتراض سراسری کارگران مشت محکمتری بر پیکر پوسیده حکومت اسلامی محسوب میشه. ضربه اول عدم شرکت مردم علیه این رژیم پوسیده است. اگر به همین منوال کارگران دیگر شرکت ها و کارخانه ها بپیوندند به این کارگران شرکت نفت، پیکر پوسیده این رژیم را در هم خواهند کوبید. زنده باد اتحاد کارگران، پرستاران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان.
تمامی آن چیزی که نابکاران پلید در حکومت ولایت فقیه برای پیروز شدن بر مردمان بدان احتیاج دارند، سکوت انسانهای خوب بیدفاع است.
آقای روحانی میگن اگر کرونا نبود یا اگر ویروس ترامپ نبود اقتصاد ما اینجوری بود اونجوری بود. میشه محاسبه کنن بگن اگر آفت انقلاب 57 نبود امروز کشور ما کجا بود؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب در ادامه مجله شامگاهی بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا در ایران که یک بار دیگه سراسر کشور رو درگیر کرده. در حال حاضر 143 شهر ایران در بدترین شرایط کرونایی به سر میبرن و رنگ اونها در اپلیکیشن ماسک مربوط به وزارت بهداشت ایران به رنگ قرمز تغییر کرده. بیشترین شمار شهرهای قرمز در استانهای کرمان، فارس، تهران، مازندران و پس از اونها هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار داره. همکارم سپیده بهکام که از صبح خبرها رو در این زمینه دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه، سپیده تازه ترین خبرها چه هست؟
رضا، در حال حاضر خیز پنجم کرونا تمام کشور رو درگیر کرده. بیشتر مناطق درگیر ویروس جهش یافته کرونا موسوم به ویروس دلتا هستند. هر روز به شمار بیماران بستری و بدحال داره اضافه میشه. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت گفته هفته گذشته حدود 100 هزار نفر به کرونا مبتلا شدن که این به گفته او افزایش 10% فوتی ها رو هم نشون میده آمارهایی که اعلام میشه. در پایتخت فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران علیرضا زالی گفته که برای نخستین بار در چند روز اخیر شمار بیماران بستری مبتلا به کرونا به 6246 نفر افزایش یافته، آماری که به گفته او داره نزدیک میشه به آمار بدترین روزها در خیز چهارم که مربوط میشه به اواسط اردیبهشت ماه. بخشی از جلسه امروز شورای شهر تهران هم به موضوع کرونا اختصاص داشت. محسن هاشمی رئیس شورای شهر در این جلسه وضعیت پایتخت رو بحرانی اعلام کرد. او گفت که ویروس کرونا و خیز پنجم در تهران در حال گسترش هست و آمار قربانیان در تهران به گفته او کم کم داره به مرز 100 نفر در روز نزدیک میشه. آقای هاشمی دلیل به وجود اومدن این وضعیت رو عدم توجه به پروتکل‌های بهداشتی، دور همی‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی اعلام کرد. او گفته که در چنین شرایطی از نظر مدیریت واکسیناسیون با مشکلاتی مواجه هستیم، وعده هایی که مسئولان وزارت بهداشت میدن هم به حقیقت نپیوسته و همین موضوع به گفته آقای هاشمی باعث شده که پدیده سفر ایرانیان به کشورهای همسایه به وجود بیاد. اشاره او به کشورهایی مثل ارمنستان، ترکیه و امارات هست که واکسیناسیون رو برای گردشگران به رایگان انجام میدن و همین موضوع هم باعث شده که خیلی از ایرانی ها در هفته ها و روزهای اخیر به سمت این کشورها برن. همونطور که رئیس شورای شهر تهران هم اعلام کرده، رضا، با وجود بدتر شدن شرایط، به رغم همه وعده هایی که هر روزه مسئولان در مورد واکسیناسیون میدن، هنوز هیچ اتفاق ویژه‌ای در این زمینه نیفتاده. بر اساس وعده‌ای که سعید نمکی وزیر بهداشت داده بود، قرار بود واکسیناسیون عمومی روز شنبه 19 تیر ماه آغاز بشه که هیچ خبری نشد. چند روزی هم هستش که چند محموله از واکسن‌های خارجی وارد شده که به گفته گمرک و جمعیت هلال احمر تحویل وزارت بهداشت شده. واکسن‌های داخلی هم که خیلی داره روشون تبلیغ میشه هم هست، اما متاسفانه این واکسن‌ها بجز اینکه البته تایید هیچ نهاد بین‌المللی رو هم ندارن، اصلا وارد چرخه واکسیناسیون هم نمیشن. بنابراین اون چیزی که تا امروز مشخص هست، در مجموع کمی بیش از 2,100,000 نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن. در چنین شرایطی ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت گفته که وضعیت سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان بسیار بد هست و 24% موارد بستری بیماران کرونا در کل کشور از این سه استان میاد.
خب استان سیستان و بلوچستان که ازش صحبت شد، مدت هاست که وضعیت بحرانی داره. از وضعیت این استان چه خبر دیگه ای داریم؟
رضا، در این استان بیش از 90% موارد مثبت کرونا از همین نوع جهش یافته موسوم به دلتا یا نوع دیگری که در بریتانیا شناسایی شده هست. این رو در کنار کمبود تجهیزات بیمارستانی یا دارو و غیره اگر بگذاریم، خیلی شرایط رو وخیم‌تر میکنه. دادستان سیستان و بلوچستان گفته که وضعیت در این استان طوری هستش که دیگه سردخانه ها پر شده از جنازه و خطاب به سعید نمکی وزیر بهداشت که پیشتر گزارش های مردمی درباره کمبود تخت های بیمارستانی در این استان رو سیاه نمایی خونده بود، گفته که وزیر بهداشت باید اگر این گزارش ها رو قبول نداره به شکل غیر محسوس نیرو بفرسته داخل بیمارستان ها تا ببینه که آیا اظهارات مردم درست هست یا نه. رضا،
ممنونم از تو. سپیده بهکام. دیروز شنبه اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی آغاز به کار کرد. علی صفوی عضو کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران درباره روز نخست اجلاس و برنامه روز دوم آن به رادیو فردا میگوید:
اولین روز اجلاس جهانی سه روزه ایران آزاد آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی روز شنبه 19 تیر ماه 1400 برگزار شد. ده ها هزار تن از هموطنان ما در 105 کشور جهان از 50 هزار نقطه به این اجلاس وصل بودند. همینطور به طور همزمان هموطنان ما در 17 پایتخت و شهر مهم اروپایی، از جمله 8 هزار نفر از هواداران مقاومت ایران در برلین، به این اجلاس وصل بودند. علاوه بر خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، آقای مایک پامپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، آقای یانس یانشا، نخست وزیر فعلی اسلوونی، 30 نماینده و سناتور آمریکایی از هر دو حزب و شماری از وزرای خارجه کشورهای اروپایی و معاونین وزرا در این اجلاس شرکت کرده و سخنرانی کردند. 1,000 تن از اعضای کانونهای شورشی مجاهدین خلق در ایران از طریق آنلاین به این اجلاس وصل بودند و شماری از اونها هم به ایراد سخنرانی پرداختند. روز دوم این اجلاس روز یک شنبه 20 تیر ماه برگزار خواهد شد که 15 هیئت پارلمانی اروپایی، کانادایی و استرالیایی، 5 مقام سابق عربی و 8 هیئت پارلمانی، در مجموع بیش از 70 سخنران در روز دوم شرکت خواهند کرد. در روز دوم هیئت‌های پارلمانی و نمایندگانی از انگلستان، فرانسه، آلبانی، پارلمان اروپا، آلمان، ایتالیا، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئیس، ایرلند، بلژیک، پرتغال، هلند، کانادا، استرالیا، اردن، فلسطین، بحرین، کویت، لبنان، یمن، سودان، تونس، مراکش، موریتانی، افغانستان و آذربایجان شرکت کرده و سخنرانی خواهند کرد. سخنرانان بر همبستگی مردم کشورهای خودشون با مقاومت ایران برای آزادی و حاکمیت مردمی تأکید خواهند کرد و از برنامه 10 ماده‌ای خانم رجبی برای یک جمهوری دموکراتیک، صلح‌جو، غیراتمی و مبتنی بر جدایی دین از دولت و حسن همجواری تأکید خواهند کرد. برگزاری این اجلاس با شرکت گسترده هموطنان ما در سراسر جهان و از داخل کشور و همینطور حضور برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی، مقامات اسبق و فعلی کشورهای جهان بیانگر اوج اعتلاء مقاومت ایران برای آزادی در کشور ما هست و بر ضرورت اعمال یک سیاست قاطع علیه رژیم آخوندی و حسابرسی از سردمداران این رژیم، به خصوص ابراهیم رئیسی به خاطر نقشش در قتل عام سال 67 که طی اون 30,000 تن از زندانیان سیاسی که 90% رو اعضا و هواداران مجاهدین تشکیل میدادند تاکید میکنه.
علی صفوی بود، عضو کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رسانه‌های ایران دیروز شنبه از بروز اختلال سایبری در سیستم‌های کامپیوتری کارکنان وزارت راه و شهرسازی خبر دادند. گزارش‌ها حاکی است که به دنبال این اختلال پورتال وزارتخانه و وبسایت‌های زیرمجموعه آن از دسترس خارج شدند. فرهنگ قویمی همکارم خبرها رو در این زمینه دنبال کرده و از طریق تلفن با ماست. درود به تو فرهنگ، چه تحولات تازه‌ای در این زمینه اتفاق افتاده؟
رضا، با درود به تو و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی علاوه بر سیستم های کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی، کامپیوترهای شرکت راه آهن هم در این حملات سایبری مورد تهاجم قرار گرفته. هکرها که روشن نیست چه گروهی و از کدوم کشورند در حمله خودشون بر روی صفحه های کامپیوتر وزارت راه خطاب به مسئولین نوشتند که کامپیوترهای شما را مورد حمله قرار دادیم و هشدار دادند که پایتان را از گلیمتان دراستر نکنید. البته این جمله روشن نمی کنه که منظور هکرها از این هشدار دقیقاً چه هست. اضافه کنم که شدت این حملات سایبری که از شامگاه جمعه تا ساعتی پس از روز شنبه ادامه داشته، به گزارش خبرگزاری انصاف نیوز بسیاری از فعالیت‌های وزارت راه رو متوقف کرده و پورتال‌ها رو از کار انداخته و در این حال در تصاویری که برخی خبرگزاری ها منتشر کردند، مثلا در تابلوی اعلانات ایستگاه راهن تهران میبینیم که حرکت تمام قطارها لغو شده، که این خبرها و تصویرها ساعتی بعد از وبسایت ها از جمله در وبسایت خبرگزاری فارس حذف شد و شرکت راه آهن هم ضمن تکذیب حملات سایبری اعلام کرده که اختلال در حوزه بازرگانی رخ داده و مانعی برای تردد قطارهای مسافربری و باری وجود نداره. رضا،
خب در این باره مقام‌های مسئول چه واکنشی داشتن و چی میگن؟
مرتبط که تا این ساعت تنها مقامی که به این خبر واکنش مستقیمی داشته قاسم بی‌نیاز، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه بوده که گفته این موضوع در حال بررسی است و به زودی اطلاعی رسمی در این باره منتشر میشه، که تا این ساعت شاهد بیانیه‌ای نیستیم. حتی در پایگاه خبری وزارت راه هم که دقایق پیش من چک کردم اشاره به این موضوع نشده. پایگاه خبری وزارت راه اعلام کرده که کارشناسان فنی این وزارتخانه در حال بررسی موضوع هستند و ظاهراً سیاست سکوت و لاپوشانی به وزارت راه هم سرایت کرده. این رو هم اضافه کنم که ساعتی پیش از انتشار خبر هک شدن سایت وزارت راه، وزیر ارتباطات ایران محمد جواد آذری جهرومی در کانال تلگرامی خودش در مورد تحرکات جدید مهاجمان سایبری خبر داده بود که برخی احتمال میدن که این بیانیه در واقع پس از آغاز حملات سایبری در روز جمعه منتشر شده. البته در بیانیه آقای جهرمی اشاره شده که طراحی این حملات شباهت زیادی به حملات باج افزاری اردیبهشت 97 داره که به نظر نمیرسه صحت داشته باشه، چرا که مهاجمان تنها گفتند که پایتان را از گلیمتان دراستر نکنید و خواستار باج یا پرداخت پول نشدند. به هر حال معمولا در این گونه موارد رضا گزارش دقیقی از سوی مسئولان ارائه نمیشه و غالبا سعی میشه که ابعاد حملات سایبری کوچک نشون داده بشه و بسیاری موارد همین حملات سایبری رو به دشمنان فرضی جمهوری اسلامی نسبت میدن.
ممنونم از تو فرهنگ قویمی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب ساعت 7:30 در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده مجله شامگاهی هستید. اگر تازه به ما پیوستید خوش آمدید، بهتون شب بخیر میگم. با گزارشی از افغانستان ادامه میدیم. در شرایطی که پیشروی نیروهای طالبان وضعیت امنیتی افغانستان را در ناامنی فرو برده است، دولت این کشور از اتحادیه اروپا خواست اخراج پناهجویان رد شده افغان را به طور موقت متوقف کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در حالی که هزاران پناهجوی افغان منتظرند خود را از ترکیه ابتدا به یونان و سپس به دیگر کشورهای اروپایی برسانند، دولت افغانستان در بیانیه‌ای از کشورهای 20 افغانه اتحادیه اروپا خواسته است اخراج پناهجویان رد شده افغان را به مدت 3 ماه متوقف کنند. خشونت فزاینده جنگجویان اسلامگرای طالبان و گسترش شیوع ویروس کرونا از جمله دلایل این خواسته ذکر شده. دولت افغانستان سوای این نگرانی عمیق خود را نیز نسبت به شمار فزاینده افغانها که به خاطر تهاجم طالبان در داخل کشور خود در حال فرارند ابراز کرده. در چنین وضعیتی به گزارش خبرگزاری آلمان، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان پناهجویان رد شده افغان را با هواپیما و زیر تدابیر شدید امنیتی راهی کابل می کنند. همین 4 روز پیش بود که برای 40مین بار طی 4 سال اخیر 27 پناهجوی دیگر افغان از آلمان به کشورشان اخراج شدند. پیش از این دیپورت تازه، سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان در آلمان تظاهراتی در برلین برپا کردند که کانون پناهندگان ایران و افغان یکی از آنهاست و سرپرست آن حمید نوذری در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
با وجود تمام مسائلی که در افغانستان، مسئله طالبان، بمبگذاری ها، فشار اسلامی ها و و و، با این وجود دولت آلمان میخواد بر اخراج ماهانه خودش به افغانستان ادامه بده. یک پرواز دیگه از لایپزیگ به افغانستان داره سازماندهی میشه و ما به همین خاطر در اکثر شهرهای بزرگ علیه این تصمیم دولت فدرال تظاهرات داریم، هم برای اینکه مسائل خاص پناهجویان افغانستان و اون اینه که ایده خیلی خیلی زیادی که در ارتباط با نیروهای ناتو و بقیه تو افغانستان کار میکنن، هنگامی که این نیروها خارج بشن خودشون و خانواده اونها به شدت در خطرن و باید اونها رو بپذیرن و به کشورهای اروپایی یا آمریکایی بیارن. و مسئله مهمتر پیوستن خانواده هاست. هزاران تن از افغانها به ویژه نوجوانان تنها در این کشور هستند که خانواده های اونها در حاشیه اروپا به ویژه در ترکیه و یونان به سر میبرن. و خاص ما اینه که این خانواده ها زودتر و بدون تشریفات بروکراتیک به افراد خانواده خودشون در آلمان بپیوندند.
اخراج پناهجویان رد شده افغان از کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا بر پایه توافقی صورت می‌گیرد که 4 سال پیش میان این اتحادیه و دولت افغانستان امضا شد. بر پایه این توافقنامه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان متعهد شد پناهجویان اخراجی از اروپا را بپذیرد. از طرفی تازه ترین آمار اداره کل پناهندگان آلمان هم میگوید پس از کشور جنگ زده سوریه بیشترین شمار پناهجویان در آلمان از افغانستان هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه، باز هم در مورد افغانستان. ده ها زن در ولایت غور افغانستان در برابر گروه طالبان سلاح برداشتند. این زنان میگن دیگه اجازه نمیدن که طالبان حاکم بشه و دستاوردهای اونها نابود بشه. از طرف دیگه مقام های افغانستان در غور میگن نیروهای دولتی توانایی دفاع از کشور رو دارن و نیاز به کمک نیروهای بین المللی نیست. به گزارشی از رادیو آزادی متعلق با رادیو اروپای آزاد در این مورد گوش میکنیم.
اینان زنان غوری هستند. در شهر فیروزکو با برداشتن سلاح‌های سبک و سنگین و راه پیمایی پشتیبانیشان را از نظام جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کردند.
سرپوری برادران خود اصداد هستند و حمایت میکنند از نظام، از مردم خود و از تمامیت ارضی کشور. در دوش و دوش برادران خود در سنگر سلاح برداشتند.
میگویند به طالبان اجازه نمیدهند تا دستاوردهایشان را نابود کنند.
ما نسل امروز چه با قلم و چه با توفنگ در مقابل طالبان تروریست ایستاده ایم.
نمیمانیم که بیگانه در وطن ما بیایی که اولادهای ما را از دست داد، برادرای ما را از دست داد. نمیخواییم هیچ وقت، ما روز ما نمیخواییم و نخواستیم. ما یک میل کلاشینکوف ما از وطن و از خاک خون خود دفاع میکنیم.
مسئولان محلی غور میگویند مردم به ویژه زنان خاطرات تلخی از دوران طالبان دارند و به همین گروه اجازه نخواهند داد که بر افغانستان حاکم شوند.
ما نمیخواهیم که تاریخ تاریک یا تاریخ ذلت، تاریخ شلاق، تاریخ ظلم، تاریخ خشونت دوباره سر مردم افغانستان و بخصوص سر خواهران ما تکرار شه. اینا دیگه نمیخواهند که مکتبا از اینا بروی از اینا بسته باشه و اینا محروم از علم و دانش باشند.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان حملاتشان را شدت بخشیدند و ده ها ولسوالی را در بخش‌های گوناگون کشور به تصرف خود درآورده‌اند. همزمان با این بسیج مردمی هم در برابر این گروه در بسیاری از بخش‌های کشور شکل گرفته است. نیروهای محلی که به دفاع از دولت جنگ افزار برداشتند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خب در پایان اما بپردازیم به وضعیت کرونا در جهان، اما به ویژه در روسیه. در جهان تا اینجا بیش از 187 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده که البته بیش از 171 میلیون بهبود پیدا کردند و بیش از 4 میلیون نفر هم جان خودشون را از دست دادن. اما آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در حال حاضر در روسیه به بالاترین میزان خودش از آغاز شیوع اون رسیده. در این شرایط تمایل مردم روس به تزریق واکسن کرونا افزایش چشمگیری داشته. در این باره بشنویم گزارشی از آنا رایسکایا.
در میان ارقام بی سابقه مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا در روسیه، شهردار مسکو اعلام کرد وضعیت تثبیت شده و موج ابتلا به این ویروس رو به افول است. در حال حاضر پایتخت روسیه از لحاظ شمار مبتلایان به ویروس کرونا در رتبه اول در این کشور قرار دارد. مطابق آمار رسمی حدود 5700 نفر از ساکنان مسکو طی شبانه روز گذشته به این ویروس آلوده شدند. شمار مبتلایان در کل روسیه طی 24 ساعت گذشته بیش از 25 هزار مورد بود. طی همین مدت آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در روسیه با ثبت 752 مورد به بالاترین میزان خود در دوره پاندمی رسید. ماکسیمو زیرف جامعه شناس معتقد است دولت آمار مرتبط با ویروس کرونا را دستکاری میکند.
از دید کارشناسان آمار رسمی دولت روسیه همواره جای سوال داشته، به ویژه که گزارش‌های مسئولین و نهادهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال گزارش شده طی ماه گذشته میلادی 185 هزار نفر در روسیه جان باختند که این 14% بیشتر از همین دوره طی سال گذشته است. آمار کل مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا از 142 هزار نفر عبور کرده. همزمان اداره آمار روسیه شمار مرگ و میر را حدود 290 هزار نفر گزارش داد. بی توجه به افزایش ابعاد واکسیناسیون که به نظر می رسد آمار مرتبط با آن نیز دقیق نیست، احتمالاً تا پایان سال جاری حدود 100 هزار نفر بیشتر نسبت به میانگین سالهای پیش در روسیه جان خواهند باخت، چه بر اثر کرونا و چه در نتیجه وخیمتر شدن اوضاع جسمیشان در پی ابتلا به این ویروس. یعنی افرادی که اگر ویروس کرونا نبود به احتمال بسیار زیاد زنده می ماندند.
موج جدید ابتلا به ویروس کرونا در روسیه عمدتاً نتیجه عدم تمایل شهروندان این کشور به واکسیناسیون بوده. در نخستین کشوری که تقریباً از یک سال پیش نسبت به دستیابی به واکسن علیه ویروس کرونا خبر داده بود، تا پایان ماه گذشته میلادی کمتر از 10% جمعیت واکسیناسیون کامل شدند. اما طی هفته گذشته روسیه رکورد رشد تزریق واکسن را تجربه کرد و از لحاظ شمار افراد واکسینه شده به رتبه هشتم در جهان رسید. در این حال همچنان کمتر از 13% از جمعیت روسیه کامل واکسینه شدند و تنها در مسکو و هومه بالغ بر 25% ساکنان این منطقه واکسن زدند. سرگی دانیلوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است بی اعتمادی مهمترین چالش در روند واکسیناسیون است.
شمار کسانی که مخالف واکسیناسیون هستند حدود 10-15% است و نزدیک به 60% کسانی هستند که به اقدامات دولت، کیفیت واکسن و ضرورت واکسیناسیون شک دارند. مشکل دولت روسیه این است که با کم اهمیت جلوه دادن خطرات کرونا، عیب‌جویی از واکسن‌های غربی و استفاده از اسپوتنیک وی به عنوان ابزار سیاسی جمعیت خود را نسبت به واکسیناسیون بدبین کرده. در عرصه بین‌المللی اسپوتنیک وی ابزار قدرت نرم شده، اما به دلیل دیرکرد در عرضه و طرح‌های سودجویانه‌ای مانند آنچه به تازگی افشا شده و بر اساس آن دولت روسیه با وساطت یک نمایندگی در دبی به بسیاری از کشورها اسپوتنیک وی را 2-3 برابر قیمت واقعی خود فروخته، دیپلماسی واکسنی روسیه عملاً شکست خورده. از آنجا که اخیراً تقاضای داخلی رشد کرده و مشکلات در تولید اسپوتنیک وی همچنان پابرجاست، چالش‌های خریداران بین‌المللی بیشتر نیز خواهد شد. اکثرا واکنش ها به واکسن روسی بسیار منفی بوده، نه به دلیل کیفیت واکسن بلکه به دلیل مشکلات پیرامون آن.
روسیه کمتر از 1 میلیون دوز اسپوتنیک وی به ایران تحویل داده و این در حالی است که قرارداد میان دو کشور شامل بیش از 60 میلیون دوز بود. همچنین در یک طرح مشترک ایران نخستین محموله آزمایشی اسپوتنیک را تولید کرد، اما متعقباً گزارش شد شرکت گامالیا در راه اسپوتنیک وی تنها اجازه تولید آزمایشی این واکسن را به ایران داده و حداقل تا اواخر تابستان ایران مجوز تولید انبوه را دریافت نخواهد کرد.
و به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره. اگر فرصت نمی‌کنید به طور زنده برنامه‌های ما رو بشنوید، می‌تونید در وبسایت ما همه برنامه‌ها رو دانلود کنید و اونجا بشنوید و خبرها و گزارش‌ها رو هم در طول 24 ساعت می‌تونید دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما. براتون شبی آرام و خوش آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 8 شب به وقت ایران خواهید شنید. خدا نگهدار.